با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. یکی از نمایندگان پاکستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا جلو انتقال تسلیحات پیشرفته به گروه‌های مسلح در افغانستان را بگیرد. سید عاطف رضا مشاور نمایندگی پاکستان در سازمان ملل امروز در نشست شورای امنیت در نیویورک گفت که گروه‌های مسلح در افغانستان به سلاح‌های بارزش میلیاردها دلار که از نیروهای خارجی به جا مانده دسترسی دارند و این سلاح‌ها در حملات داخل پاکستان استفاده می‌شوند. و از شرکای بین المللی خواست تا ذخایر گسترده این سلاح‌های باقی مانده را بازیابی کنند و مانع دسترسی گروه‌های تروریستی به آنها شوند و برای بستن بازارهای سیاه رو به گسترش سلاح‌های غیرقانونی اقدام کنند. مقام‌های پاکستانی بارها ادعا کردند که حملات در داخل این کشور در افغانستان برنامه‌ریزی می‌شوند و مهاجمان از سلاح‌های باقی مانده نیروهای خارجی استفاده می‌کنند، اما طالبان بارها این ادعاها را رد کردند. امارات متحده عربی وعده داده که با مهاجران بازگشته به افغانستان کمک خواهد کرد. نماینده ویژه امارات متحده عربی برای افغانستان محمد خلفان امروز در کابل هنگام دیدار با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان از آمادگی کشورش برای کمک به مهاجران افغان که به افغانستان باز می‌گردند گفتگو کرده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اسلام آباد اعلام کرده که مهاجران که در این کشور کارت ACC ندارند یا مدارک قانونی اقامت ندارند، اگر تا 10 اپریل پاکستان را ترک نکنند به زور اخراج خواهند شد. پاکستان اعلام کرده که تا پایان سال جاری میلادی حدود 3 میلیون مهاجر افغان را از خاک خود بیرون میکنه. شرکت لندوور صادرات موترهای تولید بریتانیا به ایالات متحده را برای 1 ماه متوقف کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، این شرکت در جستجوی راه‌های کاهش هزینه‌های تعرفه 25% وضع شده از سوی ایالات متحده است. رویترز گزارش داده که توقف احتمالی صادرات این موتر نگرانی‌ها در مورد تأثیر تعرفه‌ها بر صنعت موترسازی بریتانیا را افزایش می‌دهد که در آن حدود 200 هزار تن مشغول کار هستند. ایالات متحده پس از اتحادیه اروپا دومین وارد کننده بزرگ موترهای ساخت بریتانیا است. جانتون رینولدز فرزند 2 شهروند بریتانیایی که نزد طالبان زندانی هستند از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است که در رهایی پدر و مادرش کمک کند. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده، خود جانتون رینولدز نیز به رادیو آزادی فرستاده دیده میشه که او با دخترش در مقابل قصر سفید ایستاده و از رئیس جمهور ترامپ خواستار کمک شده است. باربی و پیتر رینولدز زوج بریتانیایی که از 18 سال به این سو در افغانستان زندگی می‌کردند در اول ماه فوریه از سوی طالبان بازداشت شدند. و اینکه تیم ملی کرکت نیوزلند در سری بازی‌های 50 اوره یک روزه در برابر تیم ملی کرکت پاکستان با نتیجه 3-0 پیروز شد. شب گذشته نیوزلند در 3مین مسابقه یک روزه تیم پاکستان را با اختلاف 43-2 شکست داد. پیش از این در 2 بازی یک روزه دیگر هم این تیم به پیروزی رسیده بود. تیم کرکت پاکستان در جریان این سفر تیم نیوزلند 5 بازی 20 اوره را نیز با تیم میزبان انجام داده که تنها 1 را برده و 4 بازی را باخته است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از پاکستان خواسته تا سلسله اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان را از این کشور متوقف کند. در جریان برنامه بیشتر خواهید شنید. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که بسیاری از خبرنگاران مهاجر در کشورهای غربی به کارهای شاقه رو آوردند.
چون اصول استخدام روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در کشورها مختلف است و متفاوت است و همچنان مسئله یادگیری زبان به سطح ژورنالیست است، به این اساس برخی زیادی از خبرنگاران به کارهای دیگری رو آوردند.
رهبران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و دسترسی زنان و دختران بر در آموزش به افغانستان شدند. یک نظر کارشناسان را نیز داریم.
افغانستان فعلا تقریبا منزوی هست و ضرورت مبرم احساس میشه که روابط با جهان اثر گرفته بشه.
و به شما خواهیم گفت که حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی یک زن افغان را رد کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته تا سلسله اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان از این کشور را متوقف کند. این گروه از کارشناسان روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفتند که پاکستان باید به نقش مهم خود به عنوان یک همسایه در این زمینه ادامه دهد. در همین حال سازمان عفو بین الملل از طریق کمپاین لغو ضرب الاجل تلاش دارد تا صدای افغانهایی را که با خطر اخراج روبرو اند بلند کنند. این در حالی است که گزارش ها از مناطق مختلف پاکستان حاکی از آن است که این حکومت عملیات گسترده را علیه مهاجران افغان آغاز کرده و روند اخراج آنها را هر روز بیشتر می سازد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که گزارش ها از آغاز عملیات بازداشت و اخراج گسترده دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی و مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان منتشر شده است، گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته که اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان از اسلام آباد، راولپندی و دیگر شهرها را متوقف کند. این گروه از کارشناسان با تاریخ 4 اپریل در اعلامیه گفتند که میلیون ها افغان در پاکستان بدون اینکه به خواسته مشروعشان غور شود با تهدید بازگرداندن روبرو هستند. در اعلامیه آمده که بسیاری از افغان ها نگران هستند که در صورت بازگشت به افغانستان تحت فشار و تهدید طالبان قرار بگیرند. در ادامه گفته شده که زنان، دختران، دیگر باشان جنسی، اقلیت های قومی و مذهبی، مقام های حکومت پیشین و نیروهای امنیتی، مدافعان حقوق بشر، کارمندان رسانه ها و خبرنگاران در این زمینه بیشتر آسیب پذیرند. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت پاکستان را نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و مهاجرت خوانده و از آن کشور خواستند تا با نقش مهم خود به عنوان یک دوست همسایه در این زمینه ادامه دهد. در همین حال سازمان عفو بین الملل کمپاین را تحت عنوان لغو ضرب الاجل در مقابله با اخراج افغانها از پاکستان را اندازی کرده و داستانهای افغانهایی را روایت کرده که پس از اخراج از پاکستان با تهدید مرگ مواجه هستند. این سازمان با تاریخ 4 اپریل با نشر اعلامیه گفته که پاکستان افغانها را به صورت غیرقانونی اخراج می کند. در اعلامیه آمده که هدف از راه اندازی این کمپاین بلند کردن صدای افغانهایی است که در معرض خطر اخراج و بازگشت اجباری از پاکستان قرار دارند. این در حال است که گزارش ها از مناطق مختلف پاکستان آکی از آن است که این کشور عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج دارندگان کارت های شهروندی افغان ACC و مهاجران فاقد اسناد آغاز کرده است. یک پناهجوی افغان به نام محمد الله که در اسلام آباد کارت ACC دارد با رادیو آزادی گفت:
وضعیت بسیار خراب است. پلیس گرفتاری ها را افزایش داده، افغان ها را بازداشت کرده و به حاجی کمپ انتقال می دهد و از آنجا به افغانستان اخراج می کند. ما در خانه های خود پنهان شده ایم، کار کرده نمی توانیم. وضعیت اقتصادی ما روز به روز خراب شده می رود و خواست ما این است که حکومت پاکستان زمان را برای مهاجران افغان تمدید کند.
نورالله یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم راولپندی گفت:
ما از ترس در خانه ها خود پنهان شده. این وضعیت نه تنها در اینجا در پندی بلکه در پشاور و کراچی نیز است. پلیس افغان ها را دستگیر و اخراج می کنند. افغانستان
دیپورت کرد. حکومت پاکستان در ماه جنوری اعلام کرد که دارندگان کارت شهروندی افغان ACC باید تا 31 مارچ به شکل داوطلبانه از کشور بیرون شوند، ورنه پس از تاریخ تعیین شده در برابرشان از زور کار گرفته خواهد شد. هرچند بعداً اسوشیتد پرس به اساس اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که این تاریخ تا 10 اپریل تمدید شده است، اما گزارش ها که از آن است که عملیات برای بازداشت پناهجویان افغان در شهرهای مختلف این کشور از جمله اسلام آباد و راولپندی از قبل آغاز شده و تلاشی خانه به خانه پلیس جریان دارد. به اساس گزارش رسانه های پاکستانی در چند روز گذشته 10 خانواده افغان دارای کارت ACC از طریق ترخم به افغانستان بازگشتانده شدند. همچنین به تازگی روزنامه دان پاکستان به نقل از مقام های کراچی گزارش داد که روند اخراج 16138 افغان از این شهر آغاز شده است. بر اساس گزارش آنان افغان‌هایی هستند که کارت‌های سیسی دارند و تا حال پلیس بیش از 150 نفر را بازداشت کرده است.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که همچنان روند اخراج مهاجران افغان ادامه دارد و کارشناسان حقوق بشر ملل متحد از پاکستان خواسته که بازگشت اجباری مهاجران افغان از این کشور متوقف کند. در حال حاضر هم خانم صفیه امیری یک از مهاجران افغان در پاکستان از طریق خط تلفن با ماست. خانم امیری بسیار خوش آمدین در برنامه.
عرض ادب خدمت شما، خدمت شنونده ها. تا مثل من هزاران تا مهاجر افغانستانی که از ترس از اخراج اجباری
زنده باشین. اما قبل از اینکه خانم امیری بسیار جزئیات را بیشتر بدین، اگر ممکن است کم بلندتر صحبت بکنین، صدایتان بسیار ضعیف میآید و میشه که باز درباره خودتان بگوین که در کدام شهر زندگی میکنین و در کل وضعیت خودتان به عنوان یک مهاجر افغان در پاکستان در این روزها چگونه است؟
ما فعلا در اسلام آباد برکه زندگی میکنم. وضعیت در پاکستان بسیار وضعیت دشوار قرار داره. هزاران تن مهاجر افغانستانی مثل من در ترس از اخراج اجباری قرار گرفتن. حکومت پاکستان ابتدا روند اخراج اجباری را ماه مارچ اعلام کرده بود، پس آن سپس آن تا ده اپریل به تعویق انداخت. اما پلیس این کشور بی وقفه با بازداشت ها، بازجویی ها و با زور جب، با استفاده از زور جب و اخراج اجباری پس از این شده از طرف دولت پاکستان جریان دارد. حکومت پاکستان کسی کارت سیسی دارد و همچنان که غیر قانونی زندگی میکنند دستور اخراج آنها را صادر کرده و در این میان کسانی که اسناد قانونی دارند، ویزا دارند، همچنان اونا را منتظر ویزا دریافت ویزای معتبر از طرف کشورهای اروپایی و امریکایی هستند، همچنان صادر کرده.
بسیار تشکر. از وضعیت خودتان بگوین، شما در کدام وضعیت هستین؟ آیا کیس کدام کشور دارین و یا ای که شما هم ACC کارت یا POR دارین و یا ای که با تمدید ویزا در پاکستان زندگی میکنین؟
متاسفانه که ما اسناد و ویزا ندارم. ما کیس دارنده کیس P1 امریکا میباشم با تعلیق برنامه های امریکا. متاسفانه همه اگه ما در سردرگمی پریشانی قرار داریم و رای خدا میگم کردیم استرس پریشانی ما خیلی زیاد شده. هر روز با صدای وحشتناک که پلیس آمد از خانه برای را قفل میکنیم، پا برار میگذاریم چون مجبور هستیم، دیگر راهی نداریم و توان تمدید ویزه هر ماه را همچنان نداریم چون قیمت پاکستان با جخت رسیده. نه تنها که مسئله ویزه است، ویزه مثلا کرای خانه باز از دست براک است و توان تمدید ویزه هر ماه را همچنان ما نداریم. پاکستانی تصمیم پاکستان وزیر جیری زنان و کودکان خیلی
خانم امیری، پیشتر از برنامه همچنان ما شما صحبت کردیم، شما گفتین که برخی از دوستانتان هم پلیس پاکستان با خود برده و به کمپ، به حاجی کمپ انتقال دادن تا اونا را اخراج بکنه. از این وضعیت برمایم بگین که وضعیت اونا چه قسمه است؟ آیا اونا را اخراج کرده یا هنوز هم در کمپ بسر میبرند؟
متاسفانه دولت پاکستان که اعلان کرده بود اپریل اخراج مهاجرین به تعویق افتیده، ولی پلان شد بود درو مهاجرین غافلگیر شده. متاسفانه امروز یک همکار که دارنده کیسی P1 میباشد در یده زندگی میکرد از خانهشان برده و او ویزا چیزی نداشت. فعلا در حاجی کمپ است. هر قدر کوشش کنیم یا مو از طریق کیس دی پیش بریم میره بیرون کنیم، نتونستیم. متاسفانه تا فعلا در کمپ است و امکان داره که فردا این به مرز شوند. و مثلا مهاجرانی که از افغانستان با مشکلات امنیتی، هزاران تن از زنها مثل من که اگر نظامی بود، اگر پالین مدنی است، اگر پالین حقوق بشر است، اگر زمندار است، در افغانستان جانشان در خطر بود، بخواهد حفظ جان خودشان و فامیلاشان به پاکستان پناه آوردن. متاسفانه که وضعیت پاکستان را در افغانستانی قرار داد. وضعه های سازمان ملل بسته است. تشویش استرس پریشانی تمام جی نگرفته، خصوصا زنان و کودکان.
بسیار تشکر از شما خانم امیری که به برنامه حاضر شدین و همچنان در مورد وضعیت خودتان و وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان با ما صحبت کردین. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. رهبران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی خواهان ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان شدند. این رهبران به روز جمعه در نخستین نشست آسیای میانه و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند ازبکستان نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل و فعالان حقوق بشر این موضع گیری ها را حائز اهمیت می خوانند و برداشتن گام های عملی در این عرصه را مهم می پندارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با ادامه نگرانی های جهان و کشورهای منطقه از عمل کرد حکومت طالبان در افغانستان، رهبران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی خواهان ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و دسترسی زنان و دختران به آموزش و آزادی های اساسی همه شهروندان افغانستان شدند. این رهبران به تاریخ 4 اپریل در نخستین نشست آسیای میانه و اتحادیه اروپا که به میزبانی ازبکستان در شهر سمرقند آن کشور برگزار شد، نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه مشترک این نشست که در وبسایت اتحادیه اروپا منتشر شده، رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه بر تعهد قاطع خود مبنی بر افغانستان و حیث یک کشور امن، باثبات و مرفع با یک حکومت فراگیر که با حقوق بشر و آزادی های اساسی تمام شهروندانش از جمله زنان، دختران، افراد مربوط به گروه های قومی و مذهبی و اقلیت های احترام بگذارد، در صلح با خود و همسایگانش و در رعایت تعهدات تاکید کردند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوان به این خواست رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که حکومتشان همه شمول است و حقوق بشر به شمول حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. در این میان کارشناسان افغان این گونه نشست ها را مهم خوانده و برداشتن گام های عملی در این عرصه را مهم می دانند.
نشست سران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی نشست بسیار مهم در همین مقطع از زمان هست.
افغانستان فعلا تقریبا منزوی هست و ضرورت مبرم احساس میشه که روابط با جهان اثر گرفته بشه. مردم افغانستان در بلا تکلیفی، در یأس، ناامیدی، فقر و در انزوا نگه داشته نشن. امیدوارم هر چی زودتر به این مهم گام‌های عملی برداشته بشه.
نثار احمد شهرزاد، کارشناس امور سیاسی افغانیز، میگوید که حکومت طالبان به دلیل عدم پابندی به تعهداتش با جامعه جهانی مورد اعتماد کشورهای منطقه و جهان نیست و نیاز است تا یک حکومت فراگیر از همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان ایجاد شود. او بر رادیو آزادی گفت:
طالبان قابل اعتماد نیستند. وعده‌ای که کردند به وعده‌های خود هیچ عمل نکردند. حتی فرمان عفو که اینا اعلان کردند پابند به امون نبودند. دنیا و کشورهای منطقه به خوبی میفهمه هر گاه افغانستان تمام اقوام در قدرت سیاسی سهیم نباشند، کشورها هم بالای طالبان به می موجب اعتماد نمیکنند.
اسوی هم برخی از فعالان حقوق بشر از جمله فهیم فرواک، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر، موضع‌گیری رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی را حائز اهمیت می‌داند، اما می‌گوید تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان حاکم باشد، تأمین حقوق بشر به طور کامل در این کشور ناممکن است. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در حال خواهان تأمین حقوق بشر و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند که عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سخنرانی پس از ادای نماز عید سعید فطر اخیراً گفت که آنان خواهان تعامل خوب، اقتصاد محور با احترام متقابل با همه کشورهای منطقه و جهان هستند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده و مانع کار بسیاری از زنان و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شده است. با آنکه حکومت طالبان همواره گزارش های مبنی بر نقض حقوق بشر را رد کرده، اما به اساس برخی گزارش های سازمان های بین المللی، طالبان در بیش از 3 سال حکومتشان در افغانستان همچنان متهم به نقض حقوق بشر، زندانی کردن، شکنجه، کشتار و لادار کردن نیروهای امنیتی پیشین و فعالان حقوق بشر است.
آزادی رادیو. سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی یک زن افغان را رد کرده. به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، این زن برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان جان خود را به خطر انداخته و به بریتانیا پناه برده. وزارت داخلی بریتانیا به این زن گفته که بازگشتش به افغانستان بی خطر است. همکارم جعفر احمدی اینجا در رسیدو با ماست. بیایید از آقای احمدی بیشتر بشنویم که دلیل اخراج این زن افغان چی بوده و با مزرعه دلیل رد درخواست پناهندگی این زن افغان چی بوده؟
تشکر فایزه جان. به اساس گزارش روزنامه گاردین، این زن با نام مستعار مینا پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پروژه های تحت حمایت حکومت های غرب در کشور کار میکرد و در آموزش و مشوره به زنان در سراسر افغانستان نقش داشت. در گزارش به نقل از مینا آمده است: فکر میکردم درخواست پناهندگی هم پذیرفته میشود. من از افغانستان هستم، یک زن هستم و با حکومت های غربی همکاری کردم. رد شدن درخواست پناهندگی هم شوک مطلق بود. حالا هر روز از بازگردانده شدن به کشورم می ترسم. داشتن یک زندگی عادی در اینجا برایم مثل یک رویاست. واقعا از نظر روانی رنج می برم. می دانیم که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از فعالان زن این کشور را ترک کردند و به اروپا و امریکا مهاجر شدند. این در حالی است که طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان را منحل کردند، نهادهایی که پرونده های خشونت علیه زنان و دختران و نقض حقوق اساسیشان را بررسی میکردن. در گزارش روزنامه گاردین به نقل از مینا آمده است که وقتی با پروژه های حکومتی غرب کار میکردم، آموزش امنیتی دیده بودم که اگر دچار انفجار یا اختطاف شوم چطور واکنش نشان دهم. هر روز فقط چند دقیقه یا چند ثانیه با انفجار فاصله داشتم. قلبم با عبور از پوسته های تلاشی میتپید. هر صبح که با خانواده‌ام خداحافظی میکردم، فکر میکردم که شاید آخرین باری باشد که آنها را میبینم. برخی همکارانم ناپدید شدند. با گزارش گاردین، وزارت داخلی بریتانیا در گذشته معمولا درخواست پناهندگی زنان مثل مینا را که به دلیل کارشان برای توانمندسازی زنان در معرض خطر هدف قرار گرفتن از سوی طالبان بودن و شواهد از همکاری با پروژه های غربی ارائه کرده بودن میپذیرفت. اما به اساس آمار مهاجرت 3 ماه اخیر سال 2024 دیده میشه که درخواستای پناهندگی 26 زن افغان از سوی حکومت بریتانیا رد شده. در ادامه گزارش آمده که 2000 پناهجوی افغان در این مدت با پاسخ منفی رو برو شدن که افزایش چشمگیر نسبت به زمان مشابه سال 2023 را نشان میدهد. در آن زمان تنها 48 مورد رد درخواست های پناهندگی پناهجویان افغان ثبت شده بود. به اساس گزارش امسال سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران در این کشور به شدت بدتر شده و خطرهای امنیتی در برابرشان هم افزایش یافته. اما مأمور رسیدگی به پرونده مینا به او نوشته: تشخیص داده میشه که شما در صورت بازگشت به افغانستان با خطر واقعی آزار یا آسیب روبرو نیستین. در نامه رد پناهندگی مینا همچنان آمده که شما احتمالاً به دلیل وظیفه‌تان از شبکه حمایتی قوی برخوردار هستین. در گزارش گاردین آمده که یک سخنگوی وزارت داخلی بریتانیا گفته که در مورد پرونده های انفرادی تبصره نمی کنن. اما جیمی بیل از مؤسسه دانکن لویس و وکیل خانم مینا گفته که رد شدن درخواست پناهندگی 26 زن افغان در 3 ماه اخیر در بریتانیا تکان دهنده است. بل همچنان تصمیم گیری در مورد مینا را ناراحت کننده خوانده و افزوده که بریتانیا باید به حمایت از چنین افراد افتخار کند. او گفته رد درخواست پناهندگی مینا اهانت به تمامی اشخاص است که در افغانستان از ارزش‌های غربی دفاع کردند.
بسیار تشکر از همکارم جعفر احمدی که در مورد این که حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی یک زن افغان را رد کرده جزئیات داد.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در شمار از کشورها به ویژه کشورهای غربی میگویند که بسیاری از آنان در حال حاضر به امور دیگر از جمله کارهای شاقه هم مشغول شدند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته روابط عامه و دادخواهی مرکز هم با رادیو آزادی در گزارش گفتگو کرده که میشنویم.
ما هم به حیث خبرنگار کار میکردیم و راپور میدادیم و در هفته دو برنامه هم رایشان داشتیم.
یکی از خبرنگاران پیشین در ولایت کندهار است که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به جرمنی مهاجر شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که اکنون به دور از فعالیت رسانه‌ای مشغول انجام وظایف دیگر است.
در اینجا در آلمان از طرف جاب سنتر برای ما گفته می شود که ما باید برویم و در لاگرها و هتل‌ها باید کار کنیم. ولی اگر برای ما زمینه فراهم شود که ما در مسلک خود در اینجا کار کنیم بسیار کار عالی میشه، ولی متاسفانه که تابالی برای ما زمینه مساعد نشده.
زیرک فهیم محقق رسانه‌ای و ژورنالیست که در فرانسه زندگی میکند نیز به رادیو آزادی گفت
چون اصول استخدام روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در کشورها مختلف است و متفاوت است و همچنان مسئله یادگیری زبان به سطح ژورنالیست است، به این اساس برخی زیادی از خبرنگاران به کارهای دیگری رو آوردن و مسلک خود را تغییر دادن.
مرکز خبرنگاران افغانستان هم از وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در برخی کشورها ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اکنون بیشتر آنان به امور دیگری حتی کارهای شاقه مشغولند. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی از رسانه‌های این کشورها خواست تا خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان را با توجه به توانایی‌های آنها جذب کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از نهادهای رسانه‌ای که در کشورهای چون آلمان، فرانسه اینها وجود داره خواستار این هست که بیاین استعدادهای جامعه رسانه‌ای افغانستان که در این کشورها فعلا هستن به رسانه‌های داخل همان کشورها معرفی کنند و یک برنامه مشخصی داشته باشند تا اینکه خبرنگاران ما بتوانن همچنان به همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
در این حال شماره از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان به ابتکار و تلاش‌های شخصی خود فعالیت‌های رسانه‌ای را آغاز کردند. صفت الله زاهدی خبرنگاری که پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان به شهر بن جرمنی مهاجرت کرده، رادیوی آنلاین را تأسیس کرده که مطالب آن را در صفحات ویژه شبکه‌های اجتماعی نیز نشر می‌کند.
اونجا نشرات رادیویی و برنامه های رادیویی هم مردم می داند که اونجا لینک کلیک میکنه و رادیو رو گوش میکنه، برنامه های تعلیمی، موسیقی و برنامه های زیادی اونجا هست که مردم می تونه اونجا گوش کنه.
بر علاوه می توان از ابتکار و تلاش های همچون تولید محتوای تصویری به نام تلویزیون 25 توسط زرمینه عزیز، کارمند رسانه‌ای در هامبورگ جرمنی، چاپ و نشر مجله به نام هاتسو با ابتکار محمود سعید، فعال فرهنگی در برلین و چندین مورد دیگر در این زمینه نام برد. گفته نیست که شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی ساکن شدند یا بیکار هستند و یا به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان به مشاغل دیگر و یا حتی کارهای شاقه روی آوردند. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان بر علاوه بسیار از مشکلات دیگر به دلایل آنچه که مشکلات امنیتی و محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر رسانه‌های افغانستان خوانده شده به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. اکثر آنها در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران زندگی می‌کنند که در حال حاضر علاوه بر مشکلات جدی اقتصادی با تهدید اخراج نیز مواجه هستند. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه در اواخر سال 2023 گفت که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تقریبا نیمی از رسانه‌ها مسدود شدند. خانه آزادی بیان افغانستان در اعلامیه تعداد رسانه‌های بسته شده پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان را 300 رسانه گفته است. حکومت طالبان دلیل بسته شدن شماری از رسانه‌ها را مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. با این حال تعداد دقیق خبرنگارانی که بیکار شدند و یا کشور را ترک کردند مشخص نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود در حجره می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف حجره چگونه صورت گرفته، که حجره بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابرت هوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد، که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون موهل بود که در داخل حجره مایع لزجی شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد. که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت، که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه‌ای اجسام زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده، که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریت می شه، و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده، که به نام اجسام کسر الحجروی هم مالتیسلولاریت می شه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده، که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح دید می باشه، که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما می تانیم اجسام خیلی کوچک که به طور عادی دیده نمیشه ما را ببینیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم راجع به درس امروزی صحبت های می داشته باشیم، که این موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 می باشه. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. ساختمان حجره یا همسل استراکچر چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد می باشه، استوانه‌ای، کسرالاضلاع و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستانه مانند می باشه، که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره. یعنی بعضیشان بسیار کوچک می باشه، مثلا نامی بکتریا که از یک حجره ساخته شده، ولی بعضیشان می باشه که بزرگتر می باشه، مثلا حجره عصبی که تا 1 متر میرسه و طول حجره رشته یا هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه. و همچنین حجرات موجودات زنده پروکاریوت مانند حجرات موجودات زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمی باشه، که با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های می داشته باشیم، که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجراتشان به دو نوع هستند، که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه. که پروکاریوت ها را میایم به خانش می گیریم، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه، که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه، ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه، که دیوار حجریشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم، یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره، که در این غشا به دور از و موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس نداره، که آرک باکتریا و یو باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها می آیم با یوکاریوت ها آشنا می شیم، که یوکاریوت ها چی می باشن؟ یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هستی حقیقی دارن و دارای غشای هسته‌ای می باشه و کروموزوم از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان عنصرشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات واحد الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با ایکاریوت ها هم آشنا شدیم، حال میاییم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و ایوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میاییم امور را میخوانیم. با وجود که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن، ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات ایوکاریوت دارای سه قسمت عمده میباشه که او غشای حجروی سیتوپلازم و هسته میباشه که غشای حجروی هم سل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم میباشه، سیتوپلازم هسته هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی هم سل وال چی میباشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم وجود میآید و مواد مرده می باشه و دیوار حجروی حجم معین حجره نباتی را احاطه میکنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ میکنه. و در حجرات حیوانی دیوار حجروی موجود نیست، صرف تنها غشای حجروی موجود است که در نباتات عادی دیوار حجروی به چوب تبدیل میشه که دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سیکندری وال، و قسمت وسطی هم میدل امبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و اصلو ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقعی بوده سخت و زرخی می باشه و اصلو و یا هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از او قسمت وسطی یا هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انساج به حجرات کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از با غشای حجروی همسل ممبرن آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشه، یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشه که غشای حجروی از پروتین و شحم ساخته شده و محتویات سیتوپلازم را احاطه میکنه و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق از این صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه. که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذ هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اون میام راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازه که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتاً دانه‌دار و سخت میباشه به نام اکتوپلازم، و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها می باشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره می باشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی می تانه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول می گیم و نیمه جامد را ما جل می گیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد می شه که بدون واسطن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده می باشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره می باشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از او اینال می آیم رو را بخانش می گیریم که اجسام زنده یا ارگانل از او چی می باشه که او اندوپلازمیک ریتیکولم می باشه. خب میاییم آشنا میشیم که اندوپلازمیک ریتیکولم چی می باشه. شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمان‌های شبکه تیوب مانندی دیده میشه که به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد میشه، که بعض اندوپلازمیک رتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه، که اندوپلازمیک رتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه‌های کوچک ریبوزوم داره که این نوع اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌دار یا هم گرانولر میگویه و نوع دیگر از اون صاف اندوپلازمیک رتیکولم یا هم اگرانولر میگویه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک رتیکولم آشنا میشیم. علاوه بر انتقال مواد، اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک رتیکولم صاف باز بر علاوه وظایف دیگه که در بدن داره دواهای زهری را به ضرر میسازه، که اندوپلازمیک رتیکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملات که میوره وسیع‌تر و با سرعت‌تر میسازه. خب بعد از اون با ریبوزوم آشنا میشیم که ریبوزوم چیست. ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک رتیکولم دانه های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه، که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتین سهم میگیره. خب بعد از این میایم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم که میتوکاندریا چیست. خب شاگردان عزیز، در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده، که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه، که پوش داخلی از او ساختمان تو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده، که میتوکاندریا دارای انزیم و کوانزیم میباشه که تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز، که علاوه بر این وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم همین میتوکاندریا به دوش داره، که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید به شکل ATP ذخیره میشه، که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل دوم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود، که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات میتونه که گرد باشه، بعضیشان استوانه‌ای، بعضیشان کثیرالاضلاع و بعضیشان میتونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه، که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن، که بعضیشان میتونه بسیار باشه مانند حجرات باکتریا و امیب و بعضشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه مانند حجرات عصبی هم فایبر سلز، که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پریکاریوت باشه و بعضشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون نوع بود، که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات که موجودات زنده هستن، یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و همچنین اجسام گلجی هم در او موجود نیست. و بعد از اون درباره یوکاریوت صحبت های داشتیم، ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه، که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید الحجره‌ای و کثیر الحجره‌ای شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. بعد از او راجع به این هم صحبت کردیم که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از چه می باشه، که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم که حجرات یوکاریوت ها که است دارای 3 قسمت می باشه، که غشای حجروی سایتوپلازم هسته می باشه، که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه، که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات جات به دست آوردیم و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره. ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده، که در حجرات حیوانی دیده میشه، و در حجرات نباتی علاوه بر این غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام اینکلوژن بادی است که بدون او میباشه، که اجسام زنده یکی اجسام غیر زنده بود، که اجسام غیر زنده از دوره ما گفتیم که آب و مواد غذایی و سام زنده از ارگانل بود که درباره از مصوبات های داشتیم که اندوپلازمیک ریتیکولم بود، وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم را شناختیم و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل و وراثت الی صفات متقابلی علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگوراس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل کشیش ترشی بود که در نتیجه تجربه خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او چهار اصل عمده پیگیری میشه، که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد، و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد، و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نموده نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمشی بود که برای که مندل کار مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده و بالاخره او نتایج خود تجارب خود در حساب میکرد. بعد از راجع به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون اصل بود که موجود زنده به خاطر هر صفت خود تعلیل دارن، که یکی را از مادر و دیگر از پدر میگیره، و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یک جا میشه، ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که اینکه دو علیل که مربوط صفت مثلا رنگ گل میوشه در وقت تشکیل گمیت های مذاکره مناسب از همدیگر جدا میشن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق میداشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد میشه، که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از همدیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل میکنه، و هر عامل صفت خاص را انتقال میکنه، که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد، که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جورا کنترل میشه، و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک علیل مخفی هم مستور میبشه و موصف عاملی صفات را بارس میخواند. بعد از راجع به قانون سیوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه، عامل جورا هم از هم جدا میشه، و هر گمیت از عامل جورا تنها یک عامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن، با هم تزویج میشن، و جنهاشان به طور آزاد و مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره. بعد از راجع به صفت متقابل یا علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن، چملک بودن پوشیدنه یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا همچملک. خب شاگردان عزیزی بود یک مرخی کوتاه راجع به درس گذشته تان میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایپ و فنوتایپ میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الی 14 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایپ و فنوتایپ چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوع علمی آسان تر میباشه، میایم معرفی میکنیم که جنوتایپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که دارای جنوتایپ یکسان میباشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که باز شاگردان عزیز فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه که افرادی که دارای فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که دارای صفات غالب هستن یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشون یکسان هستن، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستن که خالص یا ناخالص باشن. خب بعد از اون میایم راجع به مربی پونیت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز که در سال 1905 میلادی پونیت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را به وجود آورد که عبارت از مربی پونیت می باشه، که مربی پونیت یک جدولی است که دو نتایج ممکنه به دست میآید و از القا به صورت توازی نشان میده. میشه که در جدول که شاگردان عزیز گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه، که در هر مربی جدول دو حروف نوشته میشه که یکی از او علیلی است که مربوط به پدر می باشه و دیگر از او علیل می باشه که مربوط به مادر می باشه، که حروف بین مربعات جنوتایپ احتمالی اولاد را به ما نشان میده که مربعات امی پونیت به خصوص در زراعت و مالداری استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مربعات پونیت برای تزویج مونوهایبرید صحبت همین داشته باشیم، که جدول خیلی ساده ایده که چهار مربع داره میتونه در تزویج مونوهایبرید مطالعه کرد، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه، یعنی جنوتایپشان تی بزرگ و تی کوچک باشه، مطالعه میکنیم که ما میدانیم که این نبات دو نبات گمیت میسازه، یکی از او تی با حرف بزرگ و دیگر از او تی کوچک میباشه، که در نتیجه القاه از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونیت نشان بدیم که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاه گمیت مذکر و مونث را نشان میده، که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شود دیده میشه که 1/4 حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و 2/4 حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و 1/4 حصه از این نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه، که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل 1/2 و هم 1/2/3/1 میباشه، که از لحاظ فنوتایپ 3/4 از او قد دراز و 1/4 نباتات قد کوتاه میداشته باشن. البته باید گفت شاگردان عزیز که این مربعات حساب نمودن نتایج مندل را هم آسان می‌سازد. خب شاگردان عزیز، به خاطر وضاحت بهتر مربی پونیت یک خاصیت انسان را در نظر می‌گیریم، یعنی بعض انسان‌ها هستند که نرمه‌های باز و بعض از اون نرمه‌های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن، که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می‌کنیم، که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی دو اف بزرگ خالص و غالب بوده که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایپ اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگس میباشه، که همچنان نرمه های باز گوش داره، و در حالی که دارنده جنوتایپ هوموزایگوز دو اف کوچک دارای نرمه های بسته گوش میباشه. و همچنان میتونیم که اصول ذکر شده را در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم، مثلا اگر موش سیاه خالص که جنوتایپ ازو دو ای بزرگ میباشه با موش رنگ سفید که جنوتایپ ازو دو ای کوچک میباشه با هم تزویج شوه، رنگ سیاه با دو ای نشان میتیم به رنگ سفید که دوی کوچک میباشه، غالب است که در نسل اول یا هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام از او دارای رنگ سیاه میباشه، مگر جنوتایپ از او ای بزرگ و ای کوچک و فنوتایپ از او رنگ سیاه میباشه، که اگر نسل اف یک جنوتایپشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایره بین خود تزویج شوه، در نسل اف دو اولادی که به وجود میای عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تزویج دای هایبرید صحبت می داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم، یاد میشه که این پدیده نیز از اصول که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها به وجود میای و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتا و فینوتایپ حاصل میشه. که اگر ما دو صفت یک موجود زنده را در نظر بگیریم، ما چطور میتونیم کور دمو را بپونید نشان میسیم؟ خب مثلا اگر در دو نبات موشن که یکی از زیاد تخم های مدور و و دیگر از او چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزویج کنیم، در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد میباشه و از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز میباشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک به میان میای که سوال در اینجا شاگردان عزیزی میباشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد، که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک و وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مروات پونت انتقال مییابه، پس 16 امکان به وجود میاد که از لحاظ فینوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صفات ارثی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارثی فامیل خود را بشناسیم، چطور می تانیم معلومات را به دست بیاریم؟ که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن این کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز، که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب میشه و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارثی قابل استفاده می باشه، که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط جن های مغلوب وجود می، یعنی موجود زنده دارای بی‌نظمی های در جن های غالب می باشن که در مرحله جنینی از بین میره، که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارثی مریض نیستن اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است، که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلاین میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده، میتونه که اشخاص رنگ سفید، موهای سفید و چشمهای سرخ دارن، که صفات ارثی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقع داشته باشه، که به صورت مساوی با مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه، اما صفات جنسی با امی بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقع می باشه و توسط کروموزوم ایکس انتقال پیدا میکنه، چون که کروموزوم وای کوچک می باشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست عوام در مورد وراثت صحبت می داشته باشیم، که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه، که علاقه و دلچسپی به پدیده ارثی به صورت طبیعی در بشر وجود داره، که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات دستور مال وراثت داخل شده، که در اینجا یک تعداد از دوره ما مطالعه میکنیم، که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارثی که راجع به خون است، که خون را به حیث تعیین کننده خواص ارثی میشناسه و تا حال هم اصطلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین، که بعضی ها میگن که از خون ما زی هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است، که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارثی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات حرامیز است، که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به این که بعضی از خواص ارثی نژاد خون دهنده بالاش تاثیر میکنه یا منع میکنن از انتقال خون، که در حال که این موضوع آری از حقیقت است و باید این معناست که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه، که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارثی شخص به وجود بیاره انجام میشه، و همچنان بر علاوه تاثیر عمر والدین بالای خواص ارثی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه، که بین عوام شهرت داره که عقیده به است که اطفال که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارثی موفق تر هستن و به مقایسه اطفال که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا هم عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارثی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت می داشته باشیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت با همان صفت خالص یا هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت می داشته باشیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی می باشه، که در وقت تلوین تمام از رنگ را جذب میکنه، که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که است شاگردان عزیز ذرقه قسمتی که به نام سنترومیریت میشه با هم وصل میشه و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میباشه و کروموزوم ها که از شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از همدیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جوره‌ای موجود میباشه که حجرات انسانی 48 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم داره و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم ها یاد میشه که حجرات دارای کروموزوم های جوره هستند و به نام حجرات دیپلوید یا هم به دو نشان داده میشه که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستند که هر جوره کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های هومولوگ یاد میشه که حجرات جنسی یا هم گمیت های که دارای نصف تعداد کروموزوم های جسمی میشه به نام حجرات هیپلوید یاد میشه که در بالای کروموزوم ها جن ها موقع داره که در هر جن معلومات ارثی ذخیره میشه. مثلا به طور مثال خون انسان بالای کروموزوم اول فاکتور آر اچ و بالای کروموزوم نهم گروپ های ای بی و او ذخیره میباشه. کروموزوم ها فاکتورهای ارثی که به نام جن هایت میشه ایر بالای خود دارن که بالای کروموزوم به صورت خطی موقع داره و جن ها انتقال پیدا میکنه که معلومات ارثی میباشه و از همین سبب به نام کد یا هم رمز ارثی نیز یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خدا نگهدارتان.